رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
سوء استفاده از پوپر. این عنوان یادداشتی است به قلم شارلوت اسلای که در فوریه 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در اردیبهشت 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باسط منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. اگر از محققانی که ذهنیت فلسفی دارند بپرسید دست کم در دنیای انگلیسی زبان که چرا علم کار می‌کند، تقریباً همیشه برای تأیید حرفشان به فیلسوف اتریشی بریتانیایی کارل پوپر اشاره می‌کنند. توضیحشان این است که علم فرض نمی‌گیرد که برای هر پرسشی پاسخ نهایی دارد، بلکه به تلاش برای نقص کردن چیزها رضایت می‌دهد. پوپری‌ها مدعی‌اند که علم صرفاً ماشین بی‌رحمی برای نابودی خطاهاست، نه ماشین جستجوی حقیقت. پوپر جوانی خود را در وین گذراند، در میان روشنفکرهای لیبرال. پدرش حقوقدان بود و کتاب دوست و دوست صمیمی خواهر زیگموند فروید، روزا گراف. شغل‌های اول پوپر او را به سمت موسیقی، کابینت سازی و فلسفه تعلیم و تربیت کشاند. اما نهایتاً دکترایش را از دانشگاه وین به سال 1928 در رشته روانشناسی گرفت. با درک اینکه داشتن شغل دانشگاهی در خارج از کشور میتواند او را از اتریش آن سالها که هر روز یهود ستیزتر میشد رها کند، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا اولین کتابش را بنویسد. پدر بزرگ و مادر بزرگهای پوپر همگی یهودی بودند، هرچند خودش مطابق مذهب لوتری تعمید شده بود. این کتاب با عنوان لوگیک ده فارشونگ، یعنی منطق اکتشاف علمی، به سال 1935 منتشر شد. در این کتاب بود که او روش ابطالگری خودش را معرفی کرد. پوپر می گفت فرایند علم عبارت است از حد زدن یک فرضیه و بعد تلاش برای ابطال آن. باید آزمایش تدارک ببینید و در آن بکوشید تا اثبات کنید که فرضیه شما خطاست. اگر رد شد، باید آن را رها کنید. پوپر میگوید تمایز بین علم و شبه علم در همین نقطه است. شبه علم تلاش میکند با مرهم نهادن بر زخمهای نظریه‌اش از خودش در برابر نقص شدن محافظت کند. اما در علم، ماجرا همه یا هیچ است. نظریه یا کار میکند یا حذف میشود. پوپر به دانشمندان هشدار میدهد که هرچند آزمایش تجربی ممکن است به واسطه ی تعییداتی که انجام می دهد شما را به صدق فرضیه تان نزدیک و نزدیک تر کند، ولی نمی توانید و نباید هرگز کار خودتان را درست اعلام کنید. منطق استقرا بدین معناست که شما هرگز انبوه بی نهایت شواهد لازم برای اطمینان یافتن از همه مصادیق ممکن را گرد نخواهید آورد. پس بهتر است پیکره شناخت علمی را بیش از آن که صادق در نظر بگیرید، تا کنون رد نشده یا اجالتاً صادق در نظر بگیرید. با داشتن این کتاب، پوپر شغلی دانشگاهی در نیوزلند پیدا کرد. از آن کشور دوردست شاهد بود که اتریش به دام نازیسم می افتد و شروع کرد به کار کردن روی کتابی سیاسی تر، جامعه باز و دشمنان آن. کمی پس از جنگ به بریتانیا نقل مکان کرد و تا پایان عمرش در آنجا ماند. ابطالگری با همه سادگی دلپذیرش به سرعت از سوی فیلسوفان در هم کوبیده شد و ایشان نشان دادند که راهی قابل قبول برای درک علم نیست. آنان اشاره کردند که در هر گونه ساختار آزمایشی واقعی ناممکن است که عنصر فرضی واحدی را برای رد کردن جدا بکنیم. ولی طی دهه‌ها پوپرگرایی به هر حال در میان خود دانشمندان رایج باقی ماند به رغم عوارض جانبی بالقوه زیان بخشی که داشت. چرا باید اینطور می‌شد؟ گروهی از زیست‌شناسان اولین دانشمندانی بودند که به سخنان پوپر گوش فرا دادند. آنان در دهه‌های 1930 و 1940 در دانشگاه آکسفورد در قالب باشگاه زیست شناسی نظری در مهمانی های خانگی در ساری و بعدها در لندن دور هم جمع می شدند. پوپر هم قبل و هم بعد از جنگ آنان را ملاقات می کرد و در این دوره آنان درگیر دست و پنجه نرم کردن با نظریه تکامل و ایجاد روابطی بین تخصص های زیست شناختی مختلف خودشان بودند. به ویژه در طول دوره قبل از جنگ، زیست شناسی تکاملی بسته به دیدگاه فرد یا به طرز هیجان انگیزی پیچیده بود یا به طرز گیج کنندهی در هم ریخته. نظریه‌های شسترفته تکامل مندلی که مطابق آنها ویژگی‌های متفاوت بر اثر شیر یا خط آمدن سکه کروموزوم به ارث می‌رسیدند، در رقابت با هم بودند تا تکامل را با توصیف‌های آماری اسرارآمیز از ویژگی‌های ژنتیکی توضیح دهند. ویژگی‌هایی که به طور مداوم در بین جمعیت‌ها تغییر می‌کردند. در این اثنا رهبر باشگاه جوزف هنری وودگر امیدوار بود که راه فلسفی دقیقی برای توضیح مفهوم زیست شناختی بسیار شکننده ارگانیک باوری وجود داشته باشد. شاید دقت شفافیت بخش پوپر بتواند همه چیز را حل کند. این داده جالب توجهی است که پر سر و صدا ترین طرفداران پوپر از علوم زیست شناختی و میدانی می آمدند. جان اکلز، فیزیولوژیست اعصاب از استرالیا، کلارنس پالمر، متخصص هواشناسی از نیوزلند، جفری لیپر، متخصص خاک از استرالیا. حتی هرمان باندی، فیزیکدان اتریشی بریتانیایی که در نظری ترین بخش کیهانشناسی کار می کرد. به عبارت دیگر، دانشمندانی که در پی تأیید گرفتن از پوپر رفتند، همان کسانی بودند که با سهولت بیشتری میشد کارشان را در یک نقض آزمایشگاهی نافرجام یعنی روش پوپر شکار کرد. عجیب است. احتمالاً امیدوار بودند که وزنه این معرفت شناختی برای کار خودشان پیدا کنند. برای اینکه زاویه دید گسترده‌تری به این مسئله رازآمیز داشته باشیم، بد نیست به حسادت فیزیک توجه کنیم که گاهی آن را به دانشمندان میدانی قرن بیستم نسبت می‌دادند. عدم احترام نسبی که آنها در محافل علمی و عمومی تجربه می‌کردند. به نظر می‌رسید که پوپر می‌تواند به این بیماری خاص کمک کند. در میان دانشمندان مشتاق فلسفه در باشگاه زیست شناسی نظری جوانی بود به نام پیتر مداوار. مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، مداوار به آزمایشگاهی فراخوانده شد که در مورد پیوند بافت تحقیق می کرد و در آنجا شغلی را آغاز کرد که نهایتاً او را برنده جایزه نوبل در علوم زیستی کرد. او در کتاب‌های عامه‌پسند متعددش و در سخنرانی‌هایش برای برنامه بی بی سی ریس در سال 1959 به طور مداوم در توضیح موفقیت علم از پوپر یاد می‌کرد و در بین پوپری‌ها از همه برجسته‌تر بود. ریچارد داوکینز نیز به نوبه خود مداوار را سخنگوی اصلی دانشمندان در دنیای مدرن معرفی کرد و درباره ابطال پذیری سخنان مثبتی گفته است. در سخنرانی‌های رادیویی مداوار، فلسفه فهم عرفی پوپر بسیار به نمایش گذاشته شد و او به زبانی روشن توضیح داد که چگونه حتی فرضیه‌های مربوط به آینده ژنتیکی نوع بشر را می‌توان به صورت تجربی در راستای خطوط پوپری آزمود. در سال 1976 مداوار موجب شد پوپر بالاترین افتخار خود تا آن زمان را کسب کند. عضویت در انجمن علمی سلطنتی لندن که اتفاقی نادر برای غیر دانشمندان است. در حالی که همه اینها در جریان بود، سه فیلسوف داشتند فرش زیر پای پوپری ها را می کشیدند. آنان می گفتند که وقتی آزمایشی نتواند فرضیه‌ای را اثبات کند، هر عنصر دخیل در طراحی فیزیکی یا نظری آزمایش ممکن است مقصر باشد. همچنین برای رد یک نظریه، هیچ نقیزی به تنهایی کافی نیست، چون همیشه می توانیم با حسن نیت فرضیه‌ای کمکی برای محافظت از آن نظریه ارائه کنیم. شاید موش‌های آزمایشگاهی خوب تخم کشی نشده اند تا پایداری ژنتیکی ایجاد شود. شاید واکنش شیمیایی تا تنها در حضور یک کاتالیزور خاص رخ می دهد. علاوه بر این باید برخی نظریه ها را حفظ کنیم تا اصلاً بتوانیم ادامه دهیم. در کل نتیجه گیری ما این نیست که قوانین ثابت شده ی فیزیک را رد کرده ایم، بلکه می گوییم آزمایش ما اشتباه بوده است و با این حال پوپری ها واهمه ای نداشتند. در او چه می دیدند؟ نیل کالور مورخ انگلیسی در سال 2013 بیان کرد که اعضای انجمن سلطنتی بیشتر از آن که تحت تأثیر قواعد معرفت شناختی پوپر برای تحقیق علمی بوده باشند، تحت تأثیر برازندگی فلسفی او بودند. در طول دهه 1960، اعضای انجمن زیر ضربات جنجال دو فرهنگ بودند که ایشان را در مقایسه با سازندگان فرهیخته فرهنگ والا، یعنی متخصصان علوم انسانی و هنر، صرفاً تکنسیان‌های تازه به دوران رسیده معرفی می کرد. فلسفه سلاح فرهنگی خوبی برای پاسخ به این جنجال بود، چون قرابت‌هایی را بین علم و هنر به اثبات می رسند. به ویژه روایت پوپر از چیزی که قبل از ابطالگری در تحقیق می آید، دفاع خوبی از ویژگی‌های فرهنگی علم بود. او این مرحله را حدس می نامید که کار تخیل است. مداوار و دیگران با این خلاقیت علمی بازی‌های زیادی کردند تا حوزه کاری خودشان را به لحاظ فرهنگی تجلیل کنند. پوپر ایشان اصلاً پوپر ابطالگری نبود، بلکه تفسیری خیالی از پوپر بود. اگرچه جنجال دو فرهنگ برای طرفین دعوا مهم بود، اما صرفاً طوفانی بود در فنجان چای یک نهاد خاص. در طول دهه‌های 1950 و 1960، زمانی که منطق اکتشاف علمی پوپر به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفت، ابرهایی در حال جمع شدن بودند که می‌توانستند با طوفان‌های سیل‌آسای خود چیزهایی بسیار بزرگتر از ظرف چینی انجمن سلطنتی را تهدید کنند. در افکار عمومی دانشمندان داشتند تبدیل به شخصیت‌های خطرناک می‌شدند. افرادی که مسئول تولید بمب اتمی بودند. فیلم دکتر استرنج لاو اثر استنلی کوبریک با آن بازی دیوانه‌وار و به یادماندنی پیتر سلرز تجسم چنین شخصیتی بود. استرنج لاو به قلب آرمان‌های پوپری ضربه زد. یک نازی واپسگرا که در مرکز نظامی صنعتی جهان آزاد فعالیت می‌کند. او انعکاسی از داستان‌های واقعی جنایتکاران جنگی نازی بود که طی عملیات گیره کاغذ به ایالات متحده وارد شده بودند تا به امورات جنگ سرد کمک کنند. پروژه‌ای که لاپوشانی شده بود، اما در اوایل سال 1951 روزنامه بوستون گلوب آن را هویدا کرد. در چنین پس‌زمینه‌ای تواضع معرفت شناختی علم پوپری واقعاً جذاب بود. دانشمندان واقعی به شیوه پوپری به هر گونه امر سیاسی و هر گونه حقیقتی پشت می کردند. آنان نمی خواستند اتم را بشناسند، چه رسد به این که با هدف پیروزی در جنگ در پی شناخت آن باشند. تلاش آنان فقط معطوف به این بود که برای هر چیزی یک نقیض بیاورند. چنانکه مداوار در کتاب امید پیشرفت می گوید، دانشمند شرور نداریم، ولی تعداد زیادی فیلسوف شرور، کشیش شرور و سیاستمدار شرور داریم. ابطالگری دستورالعملی برای اعلان تواضع شخصی هم بود. در مصاحبه‌ای در سال 2017 برای پروژه تاریخ شفاهی علم بریتانیا، جان هلیول، بلورنگار انگلیسی، با اندکی ناراحتی این برداشت را رد کرد که زمانی که پیشگام روش جدیدی برای نمایش پروتئین ها و ویروس ها بوده، ممکن است موجب هر گونه تغییر پارادایم انقلابی در علم شده باشد. اصطلاح ساخته توماس کوهن معاصر پوپر و در عوض برای توصیف کار خود به روش متواضعانه ابطالگری متوسل شد. ولی تواضع گاهی می تواند به شانه خالی کردن از مسئولیت هم تبدیل شود. شیوه سیاه‌تر برای بیان داستان پوپر در برابر استرنج لاو این است که بگوییم ابطالگری می‌تواند مسئولیت ناپذیری اخلاقی را برای طرفدارانش توجیه کند. هرگز نمیتوان یک دانشمند را به حمایت از آرمان نادرست متهم کرد اگر کارش تایید کردن نبوده باشد. خود پوپر اعلام کرده بود که علم ذاتاً کاری نظری است، ولی اگر دانشمندی در طول جنگ سرد کار می‌کرد و اهمیت منابع مالی و پیامدهای تحقیقات خود را نمی‌دانست، این دیگر از ساده‌لوحی‌اش بود. برای مثال مداوار کاملاً آگاه بود که رشته ایمنی شناسی خودش مستقیماً محصول کار روی پیوند و کاشت پوست برای مجروحان جنگ جهانی دوم بوده است. علاوه بر این او کاملاً از تعداد بالای اجسادی که در آزمایش‌هایش استفاده می‌شد آگاه بود. از جمله استفاده از مجرمان زیر گیوتین رفته در فرانسه. البته اینها به هیچ وجه در همه موارد غیر اخلاقی نبودند، اما به طور قطع صرفاً نظری هم نبودند. عبارت رهایی بخش پوپری در جنجالی ترین ماجرای علمی قرن بیستم، یعنی بهسازی نژادی، نیز به کار رفت. مداوار تردیدی نداشت که در دفاع از بهسازی نژادی باید مسئولیت ناپذیری اخلاقی فرضی علم را به کار بگیرد. بهسازی نژادی موضوعی بود که اساس سخنرانی‌های او در بی بی سی و بسیاری از موارد پس از آن را تشکیل می‌داد. استدلال او ظریف بود و علم بهسازی نژادی را به دو نوع تقسیم می‌کرد. او بهسازی نژادی ایجابی، یعنی خلق یک نژاد بی‌نقص، را بد می‌دانست، زیرا الف ایده نازی‌ها بود و ب یک هدف علمی ابطال ناپذیر بود، یعنی از دو جهت غیر پوپری به حساب می آمد. اینجا فضا باز می شد تا مداوار بتواند از بهسازی نژادی سلبی حمایت کند، یعنی پیشگیری عمدی از لقاح کسانی که حامل شرایط ژنتیکی خاص هستند. مداوار ادعا می کرد که این سؤالی کاملا علمی، یعنی پوپری است و به مسائل اخلاقی ربطی ندارد، استدلالی که شرم‌آور بود. مداوار با همان اشتیاق پوپری به معناشناسی صرف می گفت در اینجا نباید نگران کلمه متناسب بودن باشیم و فکر کنیم که بر قضاوت درباره اینکه چه کسی مناسب هست یا نیست که جزئی از جامعه باشد دلالت می کند. این کلمه صرفاً برچسبی برای سهولت کار است که روی ایده‌ای خورده است که در میان زیست شناسان تکاملی کاملاً واضح است. مردم عادی نباید خودشان را نگران پیامدهای آن بکنند. مهم این است که دانشمندان تصور سرراستی از آن در ذهن خود داشته باشند. علم صرفاً داده‌های واقعی را فراهم می‌آورد. تصمیم‌گیری به عهده والدین بالقوه است. در یک ساعت این حرف‌ها بی‌ضرر به نظر می‌رسد. مداوار هم به هیچ وجه آدم بدی نبود، اما قطع ارتباط علم و اخلاق به این شیوه به لحاظ فکری کوته‌بینی بود و هست. فرض موقعیتی که در آن یک پدر و مادر بالقوه انتخابی کاملاً آزاد و بدون محدودیت خواهند داشت، بی‌طرفی ناموجهی به داده‌های واقعی علمی می‌بخشد. در واقعیت ممکن است اقتصاد یا سیاست بر آن پدر و مادر فشار بیاورند. مثالی حادتر ماجرا را روشن می کند. اگر دانشمندی فناوری هسته‌ای را برای مستبد متخاصمی توضیح دهد، اما انتخاب اخلاقی استقرار آن را به مستبد واگذار کند، نمی گوییم که دانشمند مسئولانه عمل کرده است. در حالی که مداوار سخنرانی‌هایش را در مورد آینده انسان آماده می‌کرد، تصورش این بود که متناسب بودن زیست شناختی را در واقع به بهترین شکل می‌توان به عنوان یک پدیده اقتصادی فهمید. او می‌گفت در عمل متناسب بودن یک نظام قیمت‌گذاری روی امتیازات ارگانیسم‌ها بر اساس فرزندانشان است، یعنی بر حسب عملکرد خالص تولید مثلی. برقراری چنین ارتباطی بین دست پنهان طبیعت و تصمیمات ظاهراً بی‌طرفانه بازار قرائتی پرطرفدار از پوپر بود. در واقع بزرگترین طرفداران او در بیرون جامعه دانشمندان علوم طبیعی اقتصاددانان بودند. در مدرسه اقتصاد لندن پوپر با فردریش هایک، نظریه پرداز نئولیبرال، صمیمی بود. او همچنین استاد جورج سوروس بود که اندکی بعدتر میلیاردری بزرگ شد و نام بنیادهای جامعه باز یا مؤسسه جامعه باز سابق خود را از روی نام مشهورترین کتاب پوپر گرفته بود. پوپر همراه با هایک و چندین نفر دیگر انجمن مونپلرن را تأسیس کرد. انجمنی که بازاری سازی و خصوصی سازی را در سراسر جهان ترویج می کرد. انتصاب پوپر به عضویت در انجمن سلطنتی نشان دهنده زوال یک جریان قدرتمند سوسیالیستی در رهبری علم بریتانیا بود که از دهه 1930 با مجموعه ای از محققان با استعداد و شناخته شده، یعنی جان برنال، جان هالدین و دیگران آغاز شده بود و گریورسکی در سال 1978 لقب کالج مرعی را به آنها داد. البته پوپر طی ملاقات‌های قبل از جنگ خود با باشگاه زیست شناسی نظری بسیاری از آنان را دیده بود. در حالی که آنان چاقوی علم پیچیده خود را در برابر غایات فلسفه پوپر تیز می‌کردند، پوپر نیز احتمالاً تمایلات ضد مارکسیستی‌اش را در برابر دیدگاه سوسیالی آنان از علم، حتی شاید در برابر شخصیت آنان تشدید می‌کرد. کاری که پوپر در جامعه باز انجام داد این بود که سیاسی سازی علم توسط زیست شناسان را گرفت و آن را به ضدیت با فاشیسم پیوند داد. علم و سیاست به هم پیوند خورده بودند، اما نه آنگونه که سوسیالیست ها ادعا می کردند. بلکه علم مثال ویژه‌ای از فضایل عام لیبرال بود که فقط در غیاب استبداد می توانست پرورش یابد. تعهد دانشمندان کالج مرعی به ملت سازی باعث شد که آنان پس از جنگ در بسیاری از بسترهای دولتی، آموزشی و عمومی حضور داشته باشند. پوپری ها از آنان متنفر بودند. هایک در کتاب راه بندگی هشدار داد که اینان تمامیت خواهانی در میان ما هستند و نقشه ایجاد نظامی مارکسیستی را در سر دارند. او می گفت اینان باید کاملاً تنها گذاشته شوند و بپذیرند که کار آزمایشگاهیشان هیچ ربطی به مسائل اجتماعی ندارد. ایده هایک در مورد اینکه باید حکمرانی را از علم حذف کرد، پذیرفتنی تر از ایدهش در مورد حذف حکمرانی از اقتصاد نبود. بزرگترین افسانه نئولیبرالیسم این است که یک دیدگاه سیاسی بی‌طرف را نمایندگی می‌کند که متعهد به عدم مداخله است، در حالی که در واقع بقای خود را از طریق پروپاگاندای تهاجمی به نفع بازار و سرکوب سازمان‌های کارگری تضمین می‌کند. بنابراین هر چند فعالیت‌های اجتماعی سوروس منجر به اتفاقات خوب زیادی در جهان شده است، اما بودجه اینها را فعالیت‌های اقتصادی فراهم کردند که موفقیتشان متکی بر سرکوب نظاممند سخنان مخالف و انسان‌ها بوده است. داشتن یک سرپوش فلسفی برای این نوع از نئولیبرالیسم که آن را به علم پوپری شبیه می‌کند، هیچ ضرری برایش ندارد. در اندیشیدن و نوشتن درباره پوپر، توجهمان به یهود ستیزی بسیار جلب می‌شود. پوپر از نفرت نازی‌ها در اتریش دهه 1930 فرار کرد. امروز سوروس قربانی توهین‌های یهود ستیزان است که اگر به خاطر تاریخ و تهدید واقعی به خشونت مستمری که در آن ریشه دارند نبود، مضحک می‌نمودند. خوب است دلایل برآمده از زندگی واقعی پوپر برای پیشبرد جامعه باز و تلاش او برای نجات علم از گناهان محققان نازی را نیز به یاد داشته باشیم. حذف حیله‌گرانه علم فاشیستی و سوسیالیستی تحت این عنوان که مخالف پوپرگرایی هستند، گاهی به صورت عمدی و گاهی ناخودآگاه حرکتی است که همدل شدن با آن دشوارتر است. اگر علم را شبیه بازار آزاد در نظر بگیریم، ماهیتش عمیقاً تغییر خواهد کرد. این برداشت که نظریه‌های علمی در رقابتی آزاد با یکدیگر مبارزه می‌کنند، به معنای نادیده گرفتن این واقعیت است که تمایلات پژوهشی و گزینه‌های تخصیص بودجه را سیاست چه خرد و چه کلان آن شکل می‌دهد. بی دلیل نیست که پیشرفت علمی بیشتری در زمینه داروهای مرتبط با امراض ثروتمندان حاصل شده تا فقرا. علاوه بر این، موفقیت شغلی در علم که وقتی فرد را به سطوح بالا در حوزه خود برساند، برنامه‌های تحقیقاتی آینده را نیز شکل خواهد داد، عمیقاً متأثر از جنسیت، نژاد، طبقه و توانایی یا ناتوانی است. برخی از پژوهشگران پست فطرت حتی از چارچوب پوپری استفاده کردند تا دقیقاً به همان دانشمندان شروری تبدیل شوند که مداوار وجودشان را انکار می کرد. چنانکه نائومی اورسکس و اریک کانوی مورخان علم در کتاب تاجران تردید می گویند دانشمندانی در ایالات متحده و بریتانیا در اواخر قرن بیستم به عنوان لابیگر شرکت‌های دخانیات انتخاب شدند تا تحقیقاتی را که ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان را آشکار می کرد مورد تردید قرار دهند. با تعبیری پوپری نمی توان چنین ارتباطی را اثبات کرد و این جایی که برای تردید وجود داشت با بیرحمی مورد سوء استفاده کسانی قرار گرفت که دستمزد این دانشمندان را پرداخت می کردند. دانشمندان بسیار دیگری از همین جنس برای لابیگران سوخت فسیلی کار کردند و یافته‌های علمی مرتبط با تغییرات اقلیمی بر اثر مداخله انسانی را مورد تردید قرار دادند. با جستجوی اینترنتی ساده‌ای می توان نمونه‌های زیادی از پوپرگرایی را یافت که مورد سوء استفاده این انکار کنندگان قرار گرفته است. در یکی از ویدیوهای یوتیوب مربوط به سال 2019، گروه اتحاد انرژی پاک که بلاگ دیسماگ آن را از جمله شرکت‌های معرفی کرده که صنعت نفت بودجهشان را تأمین می‌کند، از لزوم توجه به فیلسوف علم افسانه‌ای کارل پوپر میگوید. ادعای اصلی این گروه این است: برای اینکه بدانیم آیا یک نظریه میتواند درست باشد یا نه، باید راهی برای اثبات نادرست بودن آن وجود داشته باشد. متاسفانه بسیاری از دانشمندان تغییرات اقلیمی، رسانه‌ها و فعالان این حوزه این معیار اصیل علمی را نادیده میگیرند. همزمان دانشگاهیانی از دانشگاه‌های برجسته مقالاتی ظاهراً علمی برای مؤسسه لیبرتاریان، نئولیبرال و شکاک کاتو می‌نویسند و در آنها استدلال می‌کنند که معرفت شناسی تکاملی پوپر ذات علم را فراچنگ می‌آورد، اما شیوه کار امروزی علم اقلیم فاصله زیادی با آن دارد. این نوع نویسندگان معمولاً از حوزه‌های اقتصاد و سیاست آمده‌اند، نه علوم طبیعی. روایت مناقشه آمیز و قدیمی پوپر از علم که نقد دانشمندان مشکلی برایش ایجاد نکرده، کاملاً با آنها سازگار است. هرچند هایک و دیگران تفنگ در حال دود کردن شرارت پوپری را در دست داشتند، دلایل خوبی برای پایبندی به مدل ساده علم شکاکانه وجود داشت. کمترین دلیلش این بود که با روایت شایسته سالارانه از علم در دوران پس از جنگ همخوانی داشت. این برداشت که علم طبیعی بیش از هر رشته دیگری مناسب طبقه کارگر و طبقه متوسط رو به پیشرفت است. برای دیدن زیبایی کمال یا درک ریاضیات اثبات، نوع خاصی از آموزش و پرورش لازم است. اما هر بچه باهوشی می تواند حفره و نقطه ضعفی در هر چیز پیدا کند. اگر علمی نست، پس درهای آن به روی هر کسی فارغ از طبقه اجتماعیش گشوده است. رویای شایسته سالارانه آموزگاران در دهه 1950 همین بود. بریتانیا تحت حمایتی متقابل از نظر فرهنگی مدرن و از نظر فکری علمی بشود. این رویا نتیجه عکس داد. این برداشت که کار علم فقط ابطالگری است، صدمات بیشماری نه تنها به علم بلکه به بهروزی انسانها وارد کرده است. ابطالگری موجب شده است که بی‌اعتمادی به عنوان شرط اولیه تولید دانش امری عادی تلقی شود و در عین حال معیاری دست نیافتنی و غیر واقعی برای کار علمی تعیین کرده است. شکاکان تغییرات اقلیمی خواستار پیشبینی‌های دقیق غیر ممکن هستند و صرفاً با استناد به یک داده ناهنجار ادعا می‌کنند که کل بنای این تحقیقات پیچیده را رد کردند. ناممکن است مدرکی ارائه دهیم که با قاطعیت نشان دهد مصرف واکسن کاملاً ایمن است و ضد واکسن‌ها از این موضوع سوء استفاده می‌کنند تا فعالیت مخرب خود را پیش ببرند. از این نظر، هوپرگرایی باید جوابگوی چیزهای زیادی باشد.